بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 312 صفحه 18 الرابع الآیات الدالة على ذم العبادة على الكفر والمعاصی و توبیخ على ذلك. گفتیم که اشاعره به آیاتی استدلال کردن و به توسط اون آیات جبر رو که صدور عدم صدور فعل از انسان ثابت کردن. ما اون آیات رو توضیح کردیم و بعد گفتیم که معارضن به مثل خودشون. اون وقت داشتیم آیاتی رو که معارضن با اون آیاتی که مورد استدلال اشاعره قرار گرفتن مقایسه کردیم، داشتیم اونها رو ذکر میکردیم. گفتیم که به 10 صنف تقسیم شدن. 3 تا از اصناف رو خوندیم، الان صنف 4 رو میخوام شروع کنیم. در صنف 4 آیاتی رو طرح میکنیم که عباد رو بر کفر مذمت کردن، توبیخ و سرزنش کردی. این آیات دلالت میکنن بر این که کفر از انسان صادر میشود نه از خدا، فعل اختیاری انسان است، نه این که فعل خدا باشد و از انسان از مجرای انسان صادر شود، یعنی انسان مجرای این فعل باشد، بلکه انسان فاعل این فعل. زیرا که مذمت کردن و توبیخ کردن بر فاعل فعل بد وارد میشه نه بر موجودی که فاعل نیست. آیات هم از حکیم صادر شدن، هیچ وقت مذمت رو بر شخصی که فاعل نیست وارد نمی کنند. اگر کسی فاعل شر هست جا داره مذمت بشه، آیات هم او رو مذمت میکنن، آیات رو از اون میخونن و تطبیق میکنن. بله، آیات دسته دوم هم مدح مؤمنین بود، مذمت کفار بود، وعد و وعید بود، اینا همه با هم بودن. اما در اینجا ما دیگه فقط مذمت بر کفر و معاصی رو داریم، دیگه وعد و وعید نداریم، ولی با آیات دسته دوم فرق میکنه. آیات دسته دوم توجه کرده باشید همش جزاست، همش اینه که شما رو جزا میدیم و یا این که مثلا مدحی درباره مؤمنین آمده یا تهدیدی، تقریبا از همین قبیله. اما آیات دسته چهارم مذمت بر کفر و معاصی. صفحه 312 صفحه 17 4 دسته و صنف آیاتی هستند که دلالت میکنند بر مذمت عباد علی الکفر و المعاصی، اون کسانی که مؤمنند و عصیان میکنند یا اون کسانی که کافرند و عصیان میکنند. معاصی اختصاص به مؤمنین نداره، کفار هم معصیت میکنند چون اونها مکلفن به فروع همونطور که مکلفن به اصول، بنابراین اونها هم معصیت میکنن و البته معصیت بزرگشون همون کفره. مذمت میشن هم بر کفرشون هم بر معصیتشون. مؤمنین فقط مذمت میشن بر معاصیشون. و توبیخ علی ذلک، توبیخ یعنی سرزنش، علی ذلک یعنی کفر و معاصی، هر یک از کفر و معاصی. که قوله تعالی آیه 28 سوره بقره، کیف تکفرون بالله، داریم مذمت میکنه، استفهامه، ولی استفهامیست که بهشون اعتراض میکنه، اعتراض و توبیخ مذمت. معلوم میشه کفر از اونها صادر شده که خدا مذمتشون میکنه. آیه 94 سوره اسراء، و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. مردم را وقتی که هدایت براشون آمد منع از ایمان نکرد مگر این بهانه که خدا رسولی رو که بشر است به سمت ما فرستاده. مانع اونها از ایمان همین بهانه بود که خدا بشر رو به عنوان رسول فرستاده، باید ملک می فرستاد. خب در اینجا همونطور که توجه می کنید، منع از ایمان رو، من ایمان رو، ایمان نیاوردن رو به اونها نسبت میده. ما منع الناس عن یؤمنو، مفادش اینه که ایمان نیاوردن، ایمان نیاوردن رو به خودشون نسبت میده، یعنی کافر شدن رو به بشر نسبت میده نه به خدا. آیه 39 سوره نساء: و ما ذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر. مازا علیهم این چه ضرری برشون وارد میشه اگر ایمان بیارن به خدا و روز قیامت؟ اگر ایمان بیاورن، معلوم میشه ایمان آوردن کار اونهاست. علاوه بر این کفر که عدم ایمان باز کار اونهاست، نظام مذمتشون میکنه. البته به صورت استفهامه، اما در واقع مذمت. آیه 75 سوره صاد: به شیطان گفته میشه ما منعک ان تسجد. سجده رو به شیطان نسبت میدن، ترک سجده رو به شیطان نسبت میدن. شیطان هم مورد اختلافه. کسانی که قائل به جبرن معتقدن که هیچ موجودی غیر از خدا فاعل نیست، همه موجودات مجرای فعلن، از جمله خود شیطان. اما اگر ثابت کنیم که شیطان مختاره، به راحتی میتونیم ثابت کنیم که انسان هم مختاره، چون بالاخره یه دونه مختار که پیدا کردیم غیر از خدا کافی است. قول اشعری رد میشه. آیه 49 سوره مدثر: فما لهم عن التذکرة معرضین. عن التذکرة متعلق به معرضینه، که جلوتر از مورزین ذکر شده. مورزین هم حال از ضمیر لهم، مراد از تذکره قرآنه. چه می شود اونها را که در حالی که اعراض می کنند از تذکره، یعنی از قرآن، و به قرآن ایمان نمی آورند؟ این هم همونطور که توجه می کنید استفهامه، ولی توبیخه. ایمان نیاوردن و اعراض کردن رو به خود همین انسان ها نسبت داده. آیه 71 سوره آل عمران: لمه تلبسون الحق بالباطل. چرا حق رو با تحریف مخلوط میکنید؟ حق رو با باطل مخلوط میکنید، یعنی حق رو تحریف میکنید. خب معلومه که این کار رو انجام میدن که توبیخ میشن، از کار اونهاست. آیه 99 آل عمران: لمت حسدون عن سبیل الله. یعنی لمت هم نعون عن سبیل الله، چرا از راه خدا مردم رو من میکنید؟ این من کردن هم کاریست که به اونها نسبت داده شده. این نسبت ها نشون میده که کار از بشر صادر میشه و انسان در کار خودش مختاره. این هم از کردیم توبیخ. الخامس، پنجمین صنف از آیاتی که دلالت میکنن بر صدور فعل از انسان و اختیار داشتن انسان، آیاتی است که دلالت میکند بر تخییر. به انسان گفته میشود دلت میخواد این کارو بکن، دلت میخواد این کارو بکن، و این تخییر نوعی تهدیده، نه اینکه واقعا او رو مختارش کنه. اگه دلت میخواد مثلا مشرک باش، دلت میخواد مؤمن باش، خب این تخییره، ولی تخییر واقعا که مختار نیست. اون حتما باید ایمان بیاره و از کفر باید پرهیز کنه. این یعنی تهدیده، تخییر که حالت تهدید داره. اگر این شخص اختیار ندارد در انجام کار، چرا تهدید می شود؟ البته شما می تونید بگید این دسته پنجم باز با دسته دوم یه شرکتی داره، چون دسته دوم هم پیش تهدید و مژده و اینها بود. اما خب توجه دارید که اون دسته دوم ترکیبی بود از خیلی چیزا، یکیش تهدید بود، اما این تهدید است و تخییر که الان نظر میخونیم معلوم میشه با آیات دسته دوم فرق دارن. پنجمین دسته آیاتی هستن که دلالت بر تهدید میکنن و دلالت بر تخییر میکنن، مثل قول خداوند متعال در آیه 29 سوره کهف فرموده فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کی دلش میخواد ایمان بیاره، هر کی دلش میخواد کافر بشه. خب معلومه که این تهدیده و الهی به اختیار ما واگذار نشده که دلمون بخواد ایمان بیاریم دلمون بخواد کافر بشیم، ما حتما باید ایمان بیاریم، موظفیم به ایمان آوردن. این تأخیر و تهدید نشون میده که ما امکان ایمان رو داریم، امکان کفر هم داریم، یعنی هر دو کار ماست و هر دو میتونه از ما صادر بشه. اونطور ما رو تهدید میکنن که هر طرف رو انتخاب نکنیم، فقط ایمان انتخاب کنیم، انتخاب هم دست خود ماست. از این آیه در نمیاد، از خارج ما بله؟ نه اینجا پیداست که تهدید داره میکنه، پیداست داره تهدید میکنه. اینجا نیستش که ما رو به اختیار خودمون واگذار کرده باشه، گفته باشه هر کی دلش میخواد ایمان بیاره، هر کی دلش میخواد کافر بشه. این که دستور اسلام نیست، دستور اسلام این که داره خبر میده، این داره دستور میده. اون ان هدینا هدن انسان ما شجران ما کفورا داره خبر میده، این داره دستور میده. معنا داره خدا به کفر دستور بده؟ معنا نداره که، پیدا شده تهدید میکنه. روشن مطلب، یعنی روشن که تهدیده و الا اگه بخواد به حقیقت واگذارش کنید و تهدید ازش استفاده نکنید، معناش اینه که خدا به کفر دستور میده، در حالی که اصلا خدا به کفر دستور نمیده. خب شاید درست نگفته باشه، چون امر بعدش هر کس را که خدا بخواهد پس ایمان بیار، پس ایمان بیاورد، باید ایمان بیاورد، هر کس را که خدا بخواهد پس باید ایمان بیاره، و آن کس را که خدا بخواهد باید کافر شود. بله بله، ظهور در این داره که فعل انسانه، فلان شاء باشه. این آیه با این احتمال میتونه معارضه کنه با آیات قبلی، ما فقط استدلال نمی کنیم، ما داریم معارضه رو درست میکنیم که بین آیاتی که اونها گفتن و آیاتی که ما میگیم معارضه بندازیم. ما جبر رو بالبداهه رد کردیم، ثابت کردیم که جبر باطل است به ضروره و بالبداهه. این آیات رو نمیخوام دلیل بگیریم بر جهد بر عدم جهد، میخوام معارض قرار بدیم با دلائل اینها. البته اگر بتونیم علاوه بر معارضه دلیل هم قرار بدیم مشکلی نداره، دلیل قرار میدیم. حتی قرار اصلی میدیم که آیاتی رو که اونها به عنوان جهد دلیل قرار دادن ما معارض قرار بدیم با این آیاتی که ظاهرشون عدم جهد. حالا اگر یکی از این آیات تونست دلیل بر جبر باشه یا تونستیم ازش جبر استفاده کنیم، معارضه در دو معنا حاصل میشه. یعنی اگر ضمیر شاعر رو به الله برگردونیم میشه دلیل جبر، اگر ضمیر شاعر رو به بشر برگردونیم به انسان برگردونیم میشه دلیل عدم جبر. و چون هر دو احتمال محتمل است، پس آیه میتواند هم به جبر نازل باشد هم به عدم جبر. تعارض در همین دو برداشت حاصل می شود، به هر دو برداشت از اعتبار ساقط می شود. آیه نمی تواند دلیل باشد برای جبر، نمی تواند دلیل باشد برای عدم جبر. این در صورتی است که ما شاعر رو بنابر قولی برگزینیم به الله، بنابر قولی برگزینیم به عباد. اما اگر تأیید کردیم که شعر باید به عباد برگرده و اون احتمال برگشتش به الله تعالی رو صحیح ندونستیم، خلاف سیاق گرفتیم، خلاف ظاهر گرفتیم، در اون صورت این آیه دلیل رد جبر میشه و میتواند معارض باشد با عدله تحبیل. پس این آیه رو ما نمیتونیم، آیه میتونه دلیل بر عرام جبر باشه، آیه میتونه دلیل بر عدم جبر باشه و معارض بشه با آیاتی که اونها برای جبر دلیل قرار دادن. پس علی حال این آیه رو نمیتونیم دلیل جبر بگیریم، دلیل جبر بگیریم، یا دلیل عدم جبر میگیریم یا مبتلا به تساقط میگیریم، یعنی ساقطش میکنی از اعتبار، به طوری که نه دلیل جبر باشه نه دلیل عدم جبر. اصلاً ظاهرش ظاهر آیه اینه، نه اگر اینطور معنا، اگر اینطوری که ضمیر به الله برگرده عبارت اینطور معنا میشه هر کس که خدا بخواهد باید ایمان بیاورد، یعنی اگر خدا ایمان، بله اگر خدا خواست باید ایمان بیاره، یعنی اگر خدا خواست که ایمان بیاره اون حتما باید ایمان بیاره، اگر خدا خواست کافر بشه حتما باید کافر بشه، این به خواست خدا واگذار میکنه، نوعی جبره. درسته که بازم داره نسبت میده ایمان رو به بشر، ولی ایمانی است که صادر میشود از خواست خدا، فعل انسان با خواست خدا همیشه جبر دیگه، فعل انسانه ولی با خواست خدا همیشه جبر. شما اگه خواست خدا رو منشأ پیدایش این فعل قرار میدید جبر دیگه، پس معلوم میشه این اسناد فعل به انسان اسناد مجازی بوده، چون از مشیت خدا داره صادر میشه، اگه از مشیت خدا داره صادر میشه فعل فعل انسان نیست، نسبتش به انسان مجازیه. این آیه اون وقت نسبت مجازی داره، نمیشه ما بگیم که هم خدا خواسته از مشیت خدا صادر شده هم ایمان فعل خود ماست، لازمش اینه که توارد علتین و معلول واحد بشه که این جایز نیست. پس ناچار این که یه مجازی مرتکب بشه در فعلی امی که نسبت ایمان به بشر نسبت مجازی است، چون این ایمان میخواد از خدا صادر بشه، آیه میتونه دلالت بر جبر بکنه، منتها باید توجیه بشه، ضمیرش نباید به الله راجع کنه، سیاق عبارت و ظاهر عبارت نشون میده که ضمیر به عباد برمیگرده، به همون من منشأ برمیگرده. چون اگه بخواهیم طوری معنا کنیم که ضمیر به الله برگرده ناچار این تقریر هم بگیریم، منشأ ایمانه منشأ الله ایمانه فلیومه و من شاء الله کفره و فلیت و تقدیر دیگیر و اصلا عدم تقدیر، تقدیر خلاف ظاهره. علاوه ظهور اختزا می کند که این آیه ضمیرش برگردد به عباد و عدم تقدیر هم همین اختزا رو داره، پس ما برگشت ضمیر شاعر رو به الله ترجیح می کنیم. بله؟ نه نه دیگیر، هر کس میخواد ایمان بیاره، اما خود فلیومن میشه حالت مفعولی داره، هر کس میخواد ایمان بیاره هر کس میخواد کافر بشه دیگه، جلب تقدیری نداره. نه هر کس که اینطوری که من معنا میکنم توجه کنی، هر کس که خدا بخواهد که ایمان بیاره او باید، یعنی تکوینن باید ایمان بیاره، نه آخه این الان فلیومنه، خب حالا اگر گفت یومن درست، ولی حالا که فرمود فلیومن چی؟ اگر زمین به الله، اگر زمین رو به الله واجشت، اگر مثلا گفتون من شاء الله و فلیومه مثلا اینطوری فرموده بود چکار میکردی؟ بله؟ امر به ایمان امر میکنه، امر میکنه، میگه باید ایمان بیاره، باید ایمان بیاره، این سچمینه باید ایمان بیاره، این نمیتونه ایمان نیاره، خب عرض میکنم یومن هم میشه گفت، ولی فلیومن هم ایرادی نداره. شما با ثابت این فلیومن غلطه، اون که میفهمید برای درست، ولی این فلیومن به چه دلیل باطله؟ علی حال نمیخوام آیه رو داله بر جرد بگیرم، زمیر به الله بر نمیگرده، زمیر به عباد بر میگرده، قرائن همه اینو نشون میدن. بر فرض که قرینه نداشته باشیم، عرض کردم دو تا احتمال با هم تعارض میکنن، آیه نمیتواند دلیل جرد باشه نه دلیل عدم جرد. اصلا آیه برای استدلال دیگه کافی نیست. بله؟ کجاست؟ مرجعش کجاست؟ نه لازم نیست اصلا الله تو جمله ذکر شده باشه، اصلا لازم هم نیست ذکر شده باشه، چون زمینی که به الله برمیگرده خیلی واضحه، لازم نیست مرجع رو ذکر بشه. بسیاری از جهات زمینی به الله برمیگرده در حالی که الله ذکر نشده. حالا میفرمان در آیان الله هم ذکر شده، اگه ذکر شده که خب دیگه هست، اگر هم نشده که بازم میتونیم زمینی برگرده. آیه 40 سوره فصلت، اعملوا ما شئتم، هر کار دلتون بخواد بکنید. خب این معلومه تهدیده، امر به این نیست که هر کار دلتون بخواد بکنید. خب این تهدیده، تهدیدم نشون میده که کار ماست، نفرت هم که داده شده، اعملوا ما شئتم، هر کار دلتون بخواد شما بکنید. هم نسبت داده هم تهدید کرده، هر دو علامت اینه که فلفل ماست. آیه 37 سوره مدثر، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. آیه اینطوره، نظیرا للبشر، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. این لمن شاء بدل است از بشر، نظیرا للبشر، بعد نظیرا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. تقدم و تأخر یعنی تقدم نسبت به اعمال خیر که از جمله اونها ایمان است، تأخر از اعمال خیر که بازم از جمله اونها ایمان است. نظیر است این پیغمبر برای بشر، یعنی ترساننده است، منذر است، و همچنین نظیر است برای هر کس از شما که بخواهد تقدم در خیر پیدا کند یا تأخر در خیر پیدا کند. در خیر پیدا کند، هر کدام از شما که بخواهد به سمت خیر برود به سمت شر برود، نظیر برای همه است. ولی خود شما دلتون میخواد به سمت خیر برید، یعنی میخواد تقدم پیدا کنید، میخواد تأخر پیدا کنید. مشیت رو به ما نسبت داده، تقدم و تأخر هم به ما نسبت داده، بعدم حالت تهدیده، این پیغمبر نظیر شما هم هست، نظیر همه تونه، یعنی منذر است شما را، منذر است چه تقدم پیدا کنید چه تأخر پیدا کنید، بالاخره برای همه تون فرستاده شد. بله نظیر تلاز بسیر فعل پیغمبره، حالا شاید اونم بتونیم بگیم نظیرن للبشر اگر نظیر فعل باشه، البته خب حاصل فعل هست، یعنی پیغمبر نظیر است به معنای منذر، یعنی فعل انذار از اون صادر میشه. بله اینا میتونید دلیل بر این بگیرید که جبری در کار نیست و فعل داره پیغمبر نسبت داده میشه، ولی نظیرند البشر از سنف این آیات دسته پنجم نیست که توش تهدید باشه، تهدید مال ماست، تهدید مال پیغمبر نیست، بلکه از سنف آیات اوله که اضافه فعل الی عبد. آیه 55 سوره مدثر، فمن شاء ذکره، ضمیر ذکره به قرآن برمیگرده و معنای ذکره یعنی اتعذبه، هر کس میخواد از قرآن پند بگیره. این تهدیده، یعنی دستور به این که پند بگیرید، البته به مشیت ما واگذار میشه، ولی در واقع دستوره و در واقع این تهدیده که اگه نکنید بالاخره عقابی در پی دارید. پس هر کس که بخواد از قرآن پند بگیره، معنیش اینه که اگر نگرفتید عقاب خواهید شد. پس حالت تهدید داره، اگر چه ظاهرش واگذار کردن به مشیت ماست. آیه 19 مزمل و 29 انسان، سوره انسان. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. الى ربه رو گفتن یعنی الى رضوان ربه، الى رضا ربه. سبیلا اتخاذ سبیل یعنی ابتعاد، پند گیری، پذیرفتن پند و ایمان و طاعت. این سبیل اتخاذ سبیله، معنیش اینه هر کس که بخواهد الى رضای ربش سبیلی را اخذ کند، یعنی اتعاذ متعذ شود، ایمان بیاورد و طاعت کند، که اینا سبیل الالله هند و انسان را به سمت خدا نزدیک میکنه. هر کس که میخواد این کار رو انجام بده. این فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا معناش این نیست که دل بخواهید هر کس بخواد این راه رو طی کند، هر کس نخواد همه موظف هم طی کنند. این داره تهدید میکنه کسانی رو که این راه رو طی نمی کنند. بله پیداست، تهدید از سیاق عبارت پیداست، لازم نیستش که تصریح به تهدید داشته باشید. همونطور که خود شما اگر بهتون گفته نمیشد که این آیات دلالت بر تهدید میکنن و در اختیار این آیات در اختیارتون قرار میداد، تهدید استفاده میشد، ولی اون که بهتون گفته نمیشد که این آیات مفید تهدیدن، خودتون با برخورد به این آیات میفهمیدید که دلالت بر تهدید دارن. آیه 39 سوره نبع، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. هر کس بخواهد الى ربش مآبی رو، مآب یعنی مرجع رو انتخاب کند، اتخاذ کند. چطوری مرجع به سمت خدا رجوع کند؟ به طاعت الله. یعنی هر کس دلش بخواد طاعت کند تا این طاعت او را به سمت خدا رجوع دهد، که اگر یه وقتی مثلا انحرافی داشت با طاعت دوباره برگرده. خب این بازم تهدید کسانیش که الى ربهم مآبی ندارند. آیه 148 سوره انعام، سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا. کسانی که مشرک شدن این چنین میگویند که اگر خدا میخواست نه ما مشرک میشدیم و نه آبائمون مشرک میشدن. این هم معناش اینه که حرف درستی نزدن. بله اگه خدا میخواست هیچی مشرک نمیشد، ولی خدا داره اینو به عنوان تهدید ذکر میکنه که اونها نباید این چنین بگویند، باید مشرک نشوند. بله اگر من بخوام همه چی انجام میشه، خدا میگه اگر من بخوام همه چی انجام میشه، من بخوام مشرک نباشم مشرک نیستم، ولی من چون به اختیار خودشون واگذار کردم، اونها خودشون با اختیار خودشون مشرک میشن، با اختیارشون مشرک میشن، بعد میگن اگر خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم. این رو تقریبا تهدید بر اون حساب شده که این قول درستی نیست، نباید اینجوری بهانه بیارید که اگر خدا میخواست مشرک نمیشدیم، بلکه الان باید مشرک نباشید، نگید اگر خدا میخواست. داره تقریبا تهدیدشون میکنه که این کلام بهانه است، این کلام عذر نیست، شما نباید عذر بتراشید که خدا نخواست پس ما ایمان نیاوردیم و اگر خدا میخواست ایمان میآورد. شما بالاخره موظفید که ایمان بیارید. اینم نشون میده که جبری در کار نیست. اشاعر جلد 9 المطالب العالیه فخر رازی به توجه کنید، جلد 9 که آخرین جلده، تمام این کتاب که یه جلده درباره همین آیات، از دو طرف آیات آورده، دلایل دلیل عقلی را آورده، همشو از طرف اشاعره دلیل آورده، معتزله جواب دادن، از طرف معتزله دلیل آورده، اشاعره جواب دادن. اونجا مراجعه بکنید، همه ادله هست با جواب باشه، هر دو طرف بالاخره به صورتی جواب دادن. یعنی فخر رازی نشین که خودش هم گیت شده، که باید چی کار بکنه. حالا اشعریه ایشون جبری مستجان هست، هم جبر کلامی داره چون اشعریه، هم جبر فلسفی داره که جبر علی چون فیلسوف هم هست، هر دو جبر ایشون داره. ولی بالاخره تو اونجا که رسیده هم تو مونده حتی سعی میکنه جبری جبر رو اثبات کنه، ولی دلایل متعددی از اون طرف هم داره. عرض میکنم یه جلد کتابش فقط در باره همین جبر خفیزه. آیه 20 سوره زخرف: و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگر خدا میخواست ما این بت‌ها رو عبادت نمی‌کردیم. خب اینم خدا به عنوان مطلب حق چه نقل نمی‌کنه، اینم حالت تهدیدی داره، یعنی بهانه است. یعنی خدا می‌خواد بهشون بگه اینا بهانه است که میارید که اگر خدا میخواست ما عبادت نمی‌کردیم، وظیفه‌تونه که عبادت نکنید. این که حالا بگید که اگر خدا میخواست ما عبادت نمی کردیم، حالا که عبادت کردیم حتما خدا نخواسته، بندازید گردن خدا، این تو نیست. پیداست که داره تهدیدشون میکنه، یعنی بهانه نیارید، ولی شکتون کنار بذارید، عبادت رو نمی کنار بذارید. البته این عبارت اگر مربوط به قیامت باشه، اگر مربوط به قیامت باشه بازم دلالت میکنه، یعنی نمیگه بهشون برید ایمان بیارید، میگه که دارید بهانه میارید. چرا این بهانه ها رو میترشید؟ ما به شما گفتیم باید عبادت نکنید بت و غیر بت را، غیر خدا را گفتیم، غیر خدا را عبادت نکنید، شما رفتین عبادت کردید. چرا عبادت کردید؟ این هم که دارید میگید این بهانه است، این عذر درستی نیست. توجه میکنید چه قیامت هم این کلام اگر مربوط به قیامت باشه بازم میتونه دلالت بر خلاف جرف کنه. از سادس دسته ششم از آیات، آیاتی هستن که دلالت میکنن بر شتاب کردن به افعال قبل از ثبات افعال. به ما دستور میده که این کار رو انجام بدید قبل از اینکه زمان این کار بکنه و این کار از شما فوت بشه. حتی ظاهر باطن این جور آیات دلالت میکنه به اینکه کار کار ماست و از ما خواسته شده که این کار رو زودتر انجام بدید، سبق نذاشته. آیاتی که دلالت میکنه بر مسارعه الی افعال قبل از ثبات این افعال، قوله تعالی آیه 33 آل عمران: سارو الى مغفرت من ربکم. سارو الى مغفرت، مگه میشه به سمت مغفرت خدا شتاب کرد؟ مفسرین گفتن یعنی الى مایو جبل مغفرت. سارو الى مغفرت یعنی سارو الى مایو جبل مغفرت. مایو جبل مغفرت چیست؟ اداء فرائض است، طاعت است، یا بنابر قولی توبه است. خب اینم پیداست که سرعت رو از ما خواسته، معلوم میشه از ما برمیاد. آیه 31 احقاف: عجیب و داعی الله، منظور از داعی الله پیغمبره که دعوت به ایمان میکنه. داعی الله یعنی اون کسی که از جانب خدا شما رو دعوت میکنه، دعوت به اطاعت میکنه، شما اینو اجابت کنید. خب اجابت کنید، کار ماست که میگه اجابت کنید، دستور میده که اجابت کنید، چون کار ماست. آیه 24 سوره انفال: بله مسارعت کار ماست دیگه، که به ما از ما خواسته، از ما سرعت یعنی سریعا عمل کنید، سرعت گرسن یعنی سریعا عمل کنید. سارو الى مغفرت من ربکم، عرض کردن مغفرت یعنی مایو جبال مغفرت، مایو جبال مغفرت یا توبه است یا طاعته یا ادای فرائضه، چه سه جور گفته شده، هر سه عمل هم دیگه. میگه سارو الى مغفرت یعنی سارو الى توبه، سارو الى ادای فرائض، یا سارو الى طاعت. سرعت به اینها کار ماست، اینا پس بالاخره کاری از ما داره صادر میشه خلاف جرد. استجیبو لله و رسول، استجیبو به طاعه، یعنی اجابت کنید پیغمبر و خدا، خدا و پیغمبر رو به طاعت کردن. اجابت کردن کار ماست که از ما خواسته. آیه 55 سوره زمر: وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، بهترین چیزی رو که بهتون نازل شده اتباع کنید، پیروی کنید. منظور قرآنه، قرآن رو پیروی کنید. خب معلوم میشه پیروی کردن قرآن در اختیار ماست و کار ماست که ما دستور داده شده انجامش دهیم. آیه 54 سوره زمر: انیبو الی ربکم، یعنی ارجعو الی ربکم به توبه، با توبه به خدایتون برگردید. تسلیم میشه برگشتن کار ماست که از ما خواستید. بله گروه اول سر رو به ما نسبت داده، این سر رو از ما خواسته. گروه اول فعل رو به ما نسبت داده ولی این گروه ششم فعل رو از ما خواسته. پس فرق است بین گروه ششم و گروه اول. دسته هفتم، آیاتی هستند که ما رو ترغیب کردن به کمک گرفتن از خدا. و آیاتی هستن که دلالت میکنند بر اینکه لطف خدا شامل حال شما میشود و شما از این لطف استفاده کنید، مبادا این استفاده از لطف رو کنار بذارید. خب پس بعضی ها استعانت رو به ما نسبت میدن، بعضی ها استفاده کردن از لطف خدا رو از ما میخواهند. این همه نشون میده که کار از ما بر میاد که ما رو ترغیب میکنند به این کارها. دسته هفتم آیاتی هستند که حث الله تعالی فیها، خدا ترغیب کرده بشر رو در این آیات بر علل استعانت به، بر این که از خدا کمک بجویند و ثبوت لطف من و آیاتی هستند که خدا انسان رو در این آیات ترغیب کرده بر این که لطفی را که از خدا ثابت شده بپذیرند و از اون لطف استفاده ببرند. که قوله تعالی و ایاشان از این سوی هم بله سبود افیرتن بر استعانه، حس الله تعالی فیها علال استعانه و حس علی ثبوت لطف من، ثبوت یعنی استفاده کردن از لطف ثابت. یا چنستعین نوعی ترغیبه که ما باید از خدا منحصراً از خدا استعانت کنیم. و روایتی در زیل یا چنستعین داریم که وقتی که بنده این رو این دعا رو میخونه، خدا میگه اول مرا تمجید کرد حالا از من استعانت میکنه. ول عبدی ما سأل، عبارت جالبیه، ول عبدی ما سأل، هر چی خواسته بهش میده. اون آیات بعدم بازم ول عبدی ما سأل، اهدنا الصراط المستقیم تا آخر که میخونه، اینا همه درخواسته. اول تمجید کرده بعد درخواست کرده. خدا میفرماید ول عبدی ما سأل. آیه 98 سوره نحل، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، از شیطان رانده شده به خدا پناه ببر. پناه بردن ترغیب شده پیغمبر یا هر کسی که میخواد قرآنی بخوند کاری انجام بدهد، ترغیب شده به استعاذه. معلوم میشه استعاذه فعل اوست که ترغیب اون به انجامش شده. آیه 128 سوره اعراف، استعینوا بالله، استعانت بجویید به خدا. معلوم میشه که ترغیب داره میکنه ما رو به استعانت. استعانت فعل ماست که داره ما رو به سمت این فعل ترغیب میکنه. آیه 126 سوره توبه، اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون ولا هم یذکرون. زمیر اولا یرونا به منافقین برمیگرده. آیا منافقین ملاحظه نمی کنند که امتحان می شوند در هر سالی یک بار یا دو بار امتحان می شوند، از مثلا به این که با پیغمبر یا قزوه و جنگ بروند و آیات نصر رو سال یک بار یا دو بار مشاهده میکنن و میبینن که پیغمبر از جانب خدا داره تایید میشه، بازم ثم لا یتوبون من نفاقهم ولا هم یذکرون ولا هم یبتعزون، نه از نفاقشون دست برمیدارن نه تن میگیرن. این امتحانات سال یک بار یا سالی دو بار برشون اتفاق میفته و اینا در اون امتحان متوجه میشن که پیغمبر از جانب خدا داره یاری میشه، وقت متوجه نمیشن که این پیغمبر که از جانب خدا داره یاری میشه بالاخره مورد تایید خداست و مورد رضایت خداست، بنابراین خدا او رو فرستاده، باید توبه کنن از انکار او و پند بگیرن به سمت او و او ایمان بیارن. نمی کنن توجه میکنید لا یتوبون لا هم یذکرون اولا یرون یفتنون، این همه ترغیب به اینه که فعل خیر رو اقدام کنن و از خدا بخواهن و از لطف خدا استفاده کنن، لطفی که پیغمبر است استفاده کنن و به او ایمان بیارن، از این لطف بهره ببرن، چون نفس پیغمبر لطفه در جای خودش بیان میشه انشاءالله. و آیه 33 سوره زخرف، ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا سقفا من فضه و معارج. اگر مردم یک امت نبودند و مستمع بر کفر نمی شدند و با هم به سمت کفر نمی رفتن، من برای کفار ثروت دنیا رو می ریختم، ولی مؤمنین یا دیگران که حالا ایمان نیاوردن یا می خوان ایمان بیارن، وقتی می بینم که توجه دنیای من به کفار زیاده، فکر می کنن که کفر محبوب منه، به سمت کفر می رن. اگر نبود که مردم امتن واحده هستن، یعنی مجتمع بر کفر می شدن، مسلمین هم کافر می شدن، یا اونهایی که می خواستن ایمان بیارن ایمان نمی آوردن، من به کفار توجه خاصی داشتم، زیرا که اونها فقط این دنیا رو دارن، بنابراین خوبه که این دنیا بهشون واگذار بشه، آخرتی که ندارن اقلا یه بهره از یه جا ببرن. یه مطلب، یا این که نه، دنیا به درد اونا فقط میخوره، دنیا اینقدر پسته که به درد اونا میخوره، به درد مؤمنین نمیخوره، مؤمنین به اندازه ضرورت. من مؤمنین رو هم به سختی میندازم تا خوب آب دیده بشن، تا استقامت پیدا کنن در مقابل مصیبت ها، در مقابل معصیت ها، در مقابل سختی طاعت، در مقابل همه صرف کنن. اما اگر نبود که همین مؤمنین شک در دلشون ایجاد می شد، من همه درهای خیر دنیایی رو بر کفار باز می کردم، به طوری که سقف خونشون رو طلای و نقره قرار می دادم، یعنی چنان ثروتشون می دادم که در و دیوارشون رو طلا و نقره کنم. خب اینم نشون می ده که داره ترغیب میکنه مردم رو بر ایمان، و اینکه اگر نبود که ایمان رو کنار بذارن من این کار رو میکردم، اما این کار رو نمیکنم که اونها ایمان بیارن و از ایمان استفاده کنم. البته ایمانشون به رفع من نیست، من این کار رو نمیکنم که خودم استفاده کنم، این کار رو میکنم که اونها بهره ببرن و استفاده کنم. من به خاطر اینکه ارحم الراحمینم توجه به اونها دارم و دلم میخواد که اونها راه خیر رو برن تا به کمال برسن، و همینجا دارم ترغیبشون میکنم که به ایمانشون باقی بمونن، و الا اگر مشکلی نبود و این از ایمان دست نمیکشیدن من کفار رو تأمین میکردم. آیه 27 شورا، ولو بسط الله الرزق لعباده، بعد داره لبق و فلس، اگر خدا رزق رو برای عبادش پهن کند او بخیل نیست، ناتوانم نیست، این کار رو میتواند انجام بدهد، منتها به ضرر خود انسانه، طغیان میکنه، انسان بعد از اینکه ثروت بهش داده میشه طغیان میکنه و یاد مرا، یعنی یاد خدا رو، چه منشأ به کمال رسیدن کنار میذاره و نتیجتا به کمال نمیرسه. زمانی مرگ میاد و او رو میبره که هیچ کاری برای آخرتش نکرده، بلکه فقط دنیاشو تأمین کرده و آباد شد. آیه 59 آل عمران، سبه ما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر رحمتی که از جانب خداست برای این مؤمنین نرم شدی و با اینها به نرمی رفتار کردی. این هم داره اشاره میکنه که اولا نرمی تو رحمت، ثانیا خود همین نرمی باید باعث بشه که اینها ایمان بیارن. یعنی نوعی ترغیب به ایمانه که میفهماند نرمی تو به خاطر رحمت من بوده، پس من تو رو با رحمت خودم فرستادن به سمت بشر تا با اونها با نرمی رفتار کنی و اونها ایمان بیارن. این خودش یه نوع ترغیب به ایمان آوردنه. معلوم میشه ایمان از ما بر میاد که به ما نسبت داده شده. خود لنته هم نسبت است که در این آیه آمده و اون هم دلیل بر اینه که جب منتفی است. آیه 35 سوره عنکبوت، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز مانع فحشا و منکر، نماز مانع کار رو داره به نماز نسبت میده. و حالا این منظور ما نیست، منظور ما اینه که ما رو داره به نماز خوندن ترغیب میکنه. میگه اگر شما نماز بخونید از فحشا و منکر مسئول میمانید و چون دلتون نمیخواد فحشا و منکر داشته باشید پس نماز بخونید. این داره ترغیب میکنه ما رو به نماز خوندن. اگر نماز خوندن فعل من نبود ترغیب کردن من رو نداشت. هشتمین گروه از آیاتی که دلالت می کنند بر عدم جب، آیاتی هستند که در اون آیات انبیا حکایت شده که انبیا استغفار کرده. استغفار کار پیغمبرانه، استغفار کار بشره، لذا استغفار کرده. و بعدم کاری انجام دادن که استغفار کرده. اگه کاری نکرده بودن استغفار برای چیه؟ البته کارهایی که اونها میکنن و پسترش استغفار میکنن گناه نیست، کارهای گناهی نیست. اونها کارهای ترک اولا هم که میکنن یا یه مقدار که فرض کنید توجهشون به سمت خلق منعطف میشه و توجهشون از سمت الله تعالی گرفته میشه، باز احساس میکنن که گناه کردن و استغفار میکنن، با اینکه همچین چیزی برای ما گناه هم نیست. اصامین آیاتی هستن که دلالت میکنن بر استغفار کردن انبیا، مثل آیه 23 سوره اعراف، رب به نظرم نانفسنا. که دلالت میکنن بر این که ما به خودمون ظلم کردیم و بعدم این یه فعل و بعدم داریم استغفار میکنیم این دو فعل. آیه 87 سوره انبیا، سبحان که این نیکنت من ظالمی، حضرت یونس داری میگه میگه من ستم کردم، خلاف کردم، باید در بین قوم من میموندم، اونها رو به استغفار مجددن به استغفار وادار میکردم و از شهر بیرون نمیامدم. داره استغفار میکنه، البته از شهر بیرون آمدنش جرمی نبوده ولی خب یه ترک اولایی بوده. او گمان میکرده که عذاب نازل میشه، نمیدونسته که قوم بخشیده میشن، چون سابقه بخشیده شدن در اقوامی که مبتلا به عذاب میشدن نبوده. این بی سابقه بوده که قومی عذاب برشون نازل بشه و بعد برطرف بشه. لذا حضرت یونس به گمان این که عذاب بر نمیگرده از بین اینها بیرون رفت. بعدن که خدا بهش عطاب کرد که چرا چنین کردی استغفار کرد. یا آیه 44 سوره نمل که در 16 آیه 16 قصص هم تکرار شده، رب اینی زلم تو نفسی و اصلا تو به اصال ایمان. بله در مورد حضرت داوود هم احتمالاً هست که من به خودم ظلم کردم و داره استغفار میکنه، اینم همه شاهدش مثل قبلی است. آیه 37 سوره هود، رب اینی اعوذ بک من اصل که مالای سلیلی از حضرت نوح عرض میکنه بعد از اینکه از خدا میخواد که این پسر منه و تو به من قول داده بودی که بچه‌مو نجات بدی، خب الان نجات بده. خدا میگه این بچه تو نیست، من قول دادم که بچه تو رو نجات بده، این که بچه تو نیست که نجاتش بدم، بنابراین قول من شامل این نمیشه. بعد میگه که چرا چیزی که نمیدونی از من سوال میکنی؟ او متوجه میشه که در مقام کبریای خدا مرتکب کوتاهی و قصور شده. برای ما این قصور نیست، برای ما اصلا مسئله نیست، ولی برای اون که پیغمبر است این قصور به حساب میاد و شاید هم تقصیر به حساب میاد. لذا زود استغفار میکنه، میگه رب اینی اعوذ بک، پناه میبرم به تو که سوال کنم از چیزی را که لیس لی به علمون، که من عالم نیستم. من به نظرم میرسید که وعده تو شامل این بچه منم میشد، نمیدونستم و پناه میبرم به تو که چیزی را سوال کنم که نمیدونستم، چیزی رو درخواست کنم که علمه بشه ندارم. نهمین دسته از آیات، آیاتی هستند که دلالت میکنن بر اینکه کفار اعتراف میکنن به اینکه ما کفر شدیم. خب در قیامت چی میشه اگر خدا بهشون بگه چرا کافر شدی و فعلا فعل خدا باشه؟ اونا به خدا میگن تو ما را کافر کردی، عذر دارن دیگه، عذرشون هم باید پذیرفته بشه. در حالی که عذر نمیارن، اعتراف میکنن، میگن بله ما کافر شدیم، نشون میده که جبری در کار نیست، فعل خود ماست. نهمین دسته از آیات، آیاتی هستن که دلالت میکنن بر اعتراف کفار با اوصاف به نسبت کفر، حتما بر عصیانه الیهم، عصیان نداره ولی خب چون اوصاف هم هست عصیان اضافه میکنه. این آیات دلالت میکنن در اینکه کفار و اوساط، یعنی نافرمانی کنندگان، اعتراف میکنن به اینکه کفر به اونها منسوب بوده و یعنی کفر از اونها صادر شده و کافر بودن. نمیگن خدایا تو ما را کافر کردی، میگن خودمون کافریم. مثل قول خداوند متعال در آیه 31 سوره سبع، ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم بعد بل کنتم مجرمین، میرسد یه نظر آیات رو ادامه بدید، میرسید به بل کنتم مجرمین. ولو ترا، کاش میدیدی اون زمانی رو که ستمگران در مقابل پروردگارشون ایستاده اند. بل کنتم مجرمین، کنتم مجرمین اشاره به این دارد که شما این که در مقابل من ایستادید و ظلم کردید و گناه کردید مجرم بودید. مجرم بودید، خب اونها هم حرفی نمی زنن، اعتراف می کنن چه بسا که اصلا کنتم مجرمین عملا فهمیده بشه، یعنی اونها اعتراف کنن و تمام اعضایشون هم اعتراف کنن. و قول خداوند متعال در آیه 42 سوره مدثر، ما صلشکم فی سقر قالوا لم نکن من المسلمین، چه چیزی شما رو به سقر کشونده، یعنی به جهنم کشونده؟ اونا جواب میدن که لم نکن من المسلمین، ما نمازگزار نبودیم. داره اعتراف میکنه دیگه، اعتراف میکنه که معصیت کردیم، ما عاصی بودیم، نمازگزار نبودیم، این نماز رو ترک کردیم، به اختیار خودمون ترک کردیم، این ترک صلاح فعل منش نه فعل خدا. و آیه 8 سوره ملک، کلما القی فیها فوجون سألهم خزنتها علم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر. هر گروهی که کلما، هر زمانی که القی فیها، در جهنم فوجون یعنی جماعتون من کفار و اینها، ازشون سوال میشه که آیا نذیری برای شما نیامد، منذری و ترسانندهی براتون نیامد؟ اونا میگن چرا، داشتیم ولی عمل نشدیم، ترساننده داشتیم عمل نشدیم. این نشون میده که اعتراف دارن به این که نذیر آمد و ما عمل نشدیم. پس معلوم میشه ترک عمل مستند به خودشونه. دهمین دسته از آیات، آیاتی هستن که دلالت میکنن بر تحصر، حسرت خوردن و ندامت و پشیمانی علی کفر و مسیح، که کافرین و کافرین بر کفر و مسیحیت، مؤمنین بر مسیحیت حسرت میخورند و اظهار پشیمانی میکنند و طلب میکنند از خدا که خدای ما رو برگردیم که دوباره بریم کار خیر انجام بدیم. معلوم میشه این کارهای شر رو از خودشون دیدن که پشیمانند و حسرت میخورند، و معلوم میشه کار خیر رو از خودشون میبینن که از خدا میخوان برگردن و برن دوباره کار خیر انجام بدن. که قول هیست آیه 37 سوره فاطر، و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا، بعد از اخرجنا کتاب ما داریم منها، ممکنه بعضی چپان همین داشته باشه، منها اصلا باید خط بخوری، تو آیه منها نداری. یسترخون یعنی یستقیسون به سراخن ای به سیاهن، با فیهه از ما استقافه میکنند، در حالی که میگویند ربنا اخرجنا، ما رو از این آتش خارج کن. این دلالت میکنه و اینکه طلب رجعت میکنن و نسبت به گذشتهی که انجام دادن پشیمانن، انجام دادن. آیه 99 سوره مؤمنون ربر جهون، اینم همونجور، اینم دلالت میکنه بر این که نسبت به آنچه که در گذشته انجام دادن پشیمانن و دارن تقاضا رو برگشت میکنن تا برن کار خیر انجام بدن، هم نسبت به کارهای گذشتهشون که کار خودشون بوده پشیمانن، هم در آینده تقاضا دارن که خودشون برن کار انجام بدن. آیه 12 سوره سجده، ولا ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، و کاش ببینی زمانی رو که زمانی که مجرمون سر رو به زیر انداختن، خجلن و ندامتن، هم از خجالت هم از پشیمانی. خب این نشون میده که نسبت به افعال گذشتهشون پشیمونن، پس افعالی در گذشته داشتن که جا داره پشیمان بشن. آیه 58 سوره زمر، او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرتن، زمیر تقول به نفس برمیگه، بسیم آیات قبل مشتمل بر کلمه نفسن، یا نفسی از نفوس انسانی این چنین بگوید اون وقتی که عذاب رو میبیند، بگوید لو ان لی کرتن، لو برای تمنی، ای کاش برای من کره و رجعتن الی دنیا بود، و رجعتن الی دنیا بود یعنی چی؟ یعنی میرسن کار خیر انجام میدن. الی غیر ذلک من الآیات الکثیره، و هی این آیات معارضند به ما ذکروه، یعنی اشاعره بله، به ما ذکروه یعنی معارضند به اون آیاتی که اشاعره رو چدن، اینا مطالبی که قبلا گفته شده دیگه توضیح نمیخواد. بعد میفرماید ترجیح هم تازه با ماست، یعنی برفرض که این آیات تعارض کنن و تفاوت کنن، ما نتوانیم آیات که خودمون بهش استدلال کردیم ترجیح بدیم، از ناحیه دیگه ترجیح با ماست، زیرا که ما میبینیم امر شدیم، نهی شدیم، تهدید شدیم، اشارت داده شدیم، اینا همه نشون میده که ما میتوانیم فاعل فعل خودمون باشیم، لذا امرمون کردن، نهیمون کردن، تکلیفمون متوجه کردن، بعدم ما رو مرد کردن، مذمت کردن، بعدم وعده دادن، وعید دادن، همه اینا نشون میده که ما فاعلیم، اگه فاعل نبودیم کارها انجام نمیشد. پس انجام این کارها جانب حرف ما رو ترجیح میدهد، پس ترجیح ها معنا الا انه ترجیح ها معنا، ترجیح در این آیات با ماست، یعنی وقتی این آیات با هم تعارض کردن ترجیح به طرف ماست، یعنی به طرف ما که جوابمون کردیم، زیرا تکلیف زمانی تمام میشود که افعال به ما نسبت داشته باشند. پس فرض اینه که ما تشریف شدیم، پس افعال به ما نسبت دارند، و همچنین وعد و وعید و تخویف و انذار همه مربوط به ما هستند و نشان میدهند که فعل به ما اضافه دارد و نسبت دارد. اگر فعل به ما نسبت نداشت، معنا نداشت که خدا ما رو بشارت بده یا تهدید کنه، نمیشود خدا به کاری که خودش انجام میدهد ما رو تهدید کنه یا به ما بشارت بده، ولی چون که اینطور است پس معلوم میشه کار از ما صادر شده، لذا بشارت داده شده یا تهدید شده. این دلیل میشه برای این که جبری در کار نیست. خب مصنف چرا این مطلب رو طول داد؟ و این نماتب ولد مصنف رحمه الله فیاد این مسئله، مصنف این مسئله رو طول داد لنه هم المهمات، چون مسئله مهمی بود و باید طول داده میشد، یعنی باید بحث زیادی درش انجام میگرفت. البته بحث جبر و تفویض حل شده است، منتها برای ما کاملا روشن نشده، ولی اصل مسئله حل شده است. به ما هم گفتن که جبری نیست، تفویضی هم نیست، بلکه امر بین الامرینه. وقت امر بین الامرینه برای ما توضیح ندادن، اون رو نمیخواستن، یعنی لازم نمیدیدن که ما یاد بگیریم، لذا برای ما نگفتن. اما این که جبر نیست این رو به ما گفتن، تفویض نیست به ما گفتن تا ما از این دو قول پرهیز کنیم. پس اون دو تایی که نیست رو برای ما توضیح دادن، اون یکی رو که هست برای ما توضیح ندادن زیرا که لازم نبود ما بدانیم، فقط لازم بود که بدونیم جبری نیست تفویضی نیست بین الامرینه. وقتی بین الامرین بود ما تقریبا حواس رو جمع میکنیم، سعی میکنیم که کار انجام بدیم چون مربوط به ماست و خودمون رو خالی از تشویش قرار نمیدیم، یعنی کار رو به گردن خدا نمیذاریم تا بگیم تشویشی نداریم. بالاخره این یه مقدار ابهامش شاید باعث شود که ما یه تحرکی پیدا کنیم، ولی کار به با ولی توضیح داده میشد. امام بخیل نیستن که مطلب رو توضیح بدن، حتما ما رو قابل ندیدن که توضیح ندادن. درباره امر بین الامرین 17 تا قول نقل شده که بسیاری از این اقوال در بعضی امور جبر رو قائل شده، در بعضی امور عدم جبر رو، یعنی جمع کرده بین جبر و تفویض. امام فرموده جبری نیست تفویضی نیست، این گفته هم جبر هست هم تفویض هست. این که توجیه امر بین الامرین میشه که بسیاری از این توجیهاتی که شده از این قبیله. راه حلش اینه که بگیم خیلی کامل نمیدونیم، یه مقداری از مطالب رو میدونیم به صورت احتمال، همونا رو ذکر میکنیم ولی اعتماد کامل نداریم. در بحث قضا و قدر که اصلا به ما گفته شده خیلی وارد بحث نشید، علمش به شما واگذار نشده، هرچی هم تلاش کنید به نتیجه نخواهید رسید. البته تا حدی ما میتونیم تلاش کنیم ولی بیش از اون حد دیگه نمیتونیم بریم. به ما هم گفتن که زیاد خودتون معطل این امور نکنید، علمش بهتون داده نشده. بعضی از مباحث این چنینه که علمشون به ما داده نشده، ولی ما رو من نشدن از این که دنبالش کنیم، مگر ارشادن، مگر ترحمن که دنبال این مطلب نرید، مطلب براتون حل نمیشه، عمرتون هم تلف میکنید، چه بسا که گاهی هم منحرف بشید. اون که شأن شما نیست تعقیب نکنید، اون چیزهایی که ما بتون اجازه دادیم تعقیب کنید تعقیب کنید. خب همینجا مطلب رو تمام میکنیم، انشاءالله بقیه مباحثی میبریم برای آینده.